بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شویری، 15 مهر 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بین السعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اهل اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از بحث‌های اصالة البراءة یه بحث مهمی باقی مونده که این روزا یه مقدار در موردش صحبت می‌کنیم. اون جریان اصالة البراءة در شبهات موضوعی است. این بحث رو در کفایه به این شکل، به این عنوان که عرض کردم مطرح نکرده، ولی تو کلمات آیور بعدی به عنوان جریان اصالة البراءة در شبان به عنوان عنوان داده شده. کفایه به عنوان تنبیهات براءت. سلام علیکم. دست شما در نکن. تنبیه سوم براءت به این تعبیر داره: انه لا یخفا ان النهی عن شیء اذا کان به معنا طلب ترکه فی زمان او مکان به حیث لو وجد فی ذاک المکان زمان او المکان ولو دفعتا لمم تصل اصلا کان اللازم علی المکلف احراز انه ترکه بالمره ولو بالاصل. ایشون بحث رو در کفایه در مورد نهی صرفا مطرح کرده، نه در مورد امر. و من در عبارتهای مجموع عبارتهاش ولو بحث رو تطبیق کرده در شبهات موضوعیه، ولی نکاتی که ذکر میکنه این نکات ظاهراً این مقداری تعمیم داره. علی تقدیر ایشون اشاره میکنن که نهی از یک طبیعت یه موقعی دو جور تصویرشون میکنن. یه جور این هست که اون طبیعت باید به طور کامل ترک بشه، به طوری که اگر یک فرد از افراد اون طبیعت در یک مکان در یک زمان اتیان بشه، دیگه اون طبیعت امتثال نشده و خب به درد نمیخوره دیگه. یه جور این هست نه، نهی از طبیعت به معنای نهی از تک تک افراد هست، طلب ترک تک تک افراد به نحوه انحلالی. در واقع وقتی میگیم لا تکذب، این معناش اینه که شما تک تک افراد کذب رو باید ترک کنید. جمیع ترک کذبها مطلوب اشاره هست. خب ایشون میفرمایند اگر اون قسم اول باشه، اینجا اگر در جای ما شک کردیم که یک فردی از افراد جز افراد این طبیعت هست یا جز افراد این طبیعت نیست، ما باید احتیاط کنیم. ولی اگر نه قسم دوم باشه، خب اصالة البراءة محکم هست و اینجا اصالة البراءة جاری میشه. البته گاهی قد با اصل ما ممکنه اون اصالة البراءة رو احراز کنیم، چون حالت سابقه یک فردی یا طبیعتی عدم باشه، نمیدونیم این عدم به وجود تبدیل شده یا وجود تبدیل نشده، استصحاب عدم طبیعت یا عدم یک فرد خاص ممکنه انسان بکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی به هر حال اصالت البراءه در اون قسم اول جاری نمی شود. خب این طرح بحث رو ملاحظه فرمایید، طرح بحث اختصاص به شبهات موضوعی نداره لحنه، ولی تطبیقی که کرده ایشون رو شبهات موضوعی تطبیق کرده. ولی تو کلمات آیون بعد این بحث به شبهات موضوعی اختصاص پیدا کرده. حالا ببینیم آیا این بحثی که اینجا مطرح شده که بحث عامی هست، به صورت عام میتونیم اینو مطرح کنیم، یا شبهه موضوعی خصوصیتی در این بحث داره. یه نکته دیگه این که مرحوم آخوند این بحث رو رو نهی تر کرده، گفته نهی از طبیعت به شکله، ولی طرح بحثی که کلمات بعضی از آیون هست جریان اصالت البراءه در شبهات موضوعی است، چه شبهات موضوعیه تحریمیه چه شبهات موضوعیه وجوبیه، هر دو رو بحث رو درش طرح کردن. آیا تو این بحث بین تحریمیه و وجوبیه فرقی هست یا فرقی نیست؟ اینم دو مرحله بحث هست که باید بهش بپردازیم. خب اینجا من امروز بیشتر میخوام طرح بحث کنم تا حالا ما بررسیش باشه فردا انشالله. این بحث رو خب تو اجداد تقریرات بحثش مطرح شده، توی کلمات آقای خویی مطرح شده. حالا من یه مقدار طرح بحث رو کلمات آقای خویی اینجا عرض بکنم، بعد رو بعضی از کلمات دیگه دنبال کنیم بحث رو. مرحوم آقای خویی میفرمان این که مرحوم آخوند بحث رو نهی رو به این دو قسم تقسیم کرده، این دو قسم درست نیست، این دو قسم یعنی منحصرت به این دو قسم نیست، ما چهار قسم در مسئله داریم و حکم این چهار قسم هم احیانا با هم فرق داره که ایشون دو قسم کرده و بعد این احکام رو بیان کرده، به این شکل نباید بحث ده بشه. ببینید طبیعتی که نهی به او تعلق میگیره گاهی اوقات طبیعت به نحو صرف الوجود ملاحظه میشه، یعنی طبیعتی که ناقض عدم محضه. یه موقعی هست از این طبیعت در خارج هیچ وجود نداره، یه موقعی هست از این طبیعت فی الجمله فردی یا افرادی وجود داره. این صرف الوجود گاهی قد مبغوزه، یه جوره مثالش مثلا بنده خدایی میخواد بخوابه، اگر افراد حرف بزنن دیگه خوابش از سرش میپره، وقتی خوابم از سرش پرید دیگه دوباره خوابش نمیبره، میگه لا تتکلمو لا تتکلمو، اونی که مبغوض هست تحقق صرف الوجود طبیعته. طبیعت کلام وقتی در خارج تحقق پیدا کرد، فرد دوم، فرد سوم، فرد چهارمش دیگه این مبغوضیتی نداره، اون اصل تحقق طبیعت مبغوضه. یه جوره دیگه این هست که مطلق وجود مبغوض هست، طبیعت به نحو مطلق وجود ملاحظه میشه یا وجود ساری گاهی با تعبیر میشه، یعنی تک تک افراد طبیعت ملاک مستقل داره، مبغوضیت مستقل داره، حرمت مستقل داره و به تبع امتثال مستقل هم داره، در همه مراحل مربوط به حکم جنب به انحلال وجود داره. همون مثالی که زدیم لا تکذب، شخصی یه بار دروغ گفت، دروغهای بعدی از مبعوضیت نمیفته. هر دروغی بر خودش یک ملاکی داره، یک ملاک مستقلی داره و اون هم یه جور. یه مدل دیگه، سبک سومی وجود داره، اون اینه که طبیعت به نحو مجموعی مبعوضه. یعنی تمام افراد طبیعت اگر بخواد تحقق پیدا کنه، اون مبعوض شارع باشه. مبعوض شارع کل افراد طبیعت به طور کامل، که به طوری که اگر شما یه فرد از افراد طبیعت رو تحقق ببخشید، این به تن شما اون چیزی که مطلوب هست، اون اینی که بذار یه تعبیر من رو خواهی رو ببینم. اینه که اون چیزی که مبغوض هست مجموع افراد هست، به طوری که اگه یک فرد رو شخص ترک بکنه دیگه اطاعت کرده. اطاعت به ترک یک فرد از افراد طبیعت تحقق پیدا میکنه. مثلا میگه شما، مثال ببینم چون مثال هم زده یا نزده، مثال خاصی نزده.
اجازه میشه مثلا اینجور بگیم که به یک مثلا وسایل رو توی این اتاق نگذارید به گونه ای که نظرش و اینه که پر نشه به شکلی که جای وسیله خودش نشه. حالا اگر مثلا همه بگذارن اما یه اندازه وسیله خودش خالی باشه، این مطلوب باشه.
خب بله میشه. بله عرض کنم خدمت شما، میگه تو این اتاق همه نخوابید، خود خودش هم تو این اتاق بخوابه، همثال اینا، به طوری که اگر یه جای خالی برای خودش باقی گذاشته باشه اون کنه کفایت کنه. این رو به این شکل ایشون مثال میزنن که در واقع مجموع افراد طبیعت، تحقق مجموع عام مجموعی، اون مبغوض شارع هست. اینم یه جور. یک نحو چهارمی هست، اون اینه که اصلا خود طبیعت مبغوض نیست، یک امر بسیطی که حاصل میشه از طبیعت، اون امر بسیط مبغوض هست. اون ترک ها رو که ما میخواییم محقق کنیم برای تحقق اون امر بسیطه. یعنی به طوری که هر فردی از افراد طبیعت که تحقق پیدا کنه، مانع تحقق اون امر بسیط میشه. ما نمیدونیم اون امر بسیط تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. این هم این شکل.
اون ترک که مجموع چه فرق می‌کنه؟ اونجا هر یکی می‌بود.
ترک مجموع خود اون ترک ها مبغوض هستن.
محصول محصول
ولی اینجا معلول ترک ها هست که
لحاظ ترکی فرق نمی‌کنه. نه
در احکامش هم اینا فرق می‌ذارن. حالا میگم آقای خویی نظرشون این هست که میگن که در شبهات مصداقیه اگه جای شک کردیم که آیا یک فردی از افراد اون طبیعت هست یا فردی از اون افراد طبیعت نیست، فردی از افراد اون طبیعت نیست. آقای خویی فقط در این قسم چهارم میگن اصالت الاشتغال جاریه، چون میگن شکی در محصله و شکی در محصل مجرای اشتغال، یعنی شارع مقدس به ما گفته که یک این امر بسیط رو تحقق ببخشیم. ما نمیدانیم با اتیان اون فرد مشکوک این امر بسیط تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند. با اتیان اون امر بسیط تحقق اون امر مشکوک هست یا نیست. بنابراین شک ما در محصله، یعنی در آن چیزی که نهی شارع به او تعلق گرفته شک نداریم. او یه امر بسیط هست، نمیدونیم خارجاً اون امر تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند. خب ایشون میگه در این صورت اخیر فقط مجرای اشتغاله، در سایر صورتها مجرای براءت هست. تو این صور یک صورتش تقریبا روشن هست که مجرای براءته، اون صورتی که به نحو وجود ساری باشه، خب اون تقریبا واضحه که اون مجرای براءته. خب تکلیف های متعدد هست، نمیدانیم فلان چیز کذب هست یا کذب نیست، شک داریم در کذب بودنش یا کذب نبوده. گفته توهین نکن، نمیدانیم این عملی که از من داره سر میزنه مصداق توهین هست یا مصداق توهین نیست. جمعی افراد توهین مبغوض شارع هست، نمیدونم این مصداق توهین هست یا مصداق توهین نیست. اون براءت جاری میشه از مصداق توهین بودن. حالا اگر اصلهای دیگه منجز اینجا وجود نداشته باشه که مثلا انسان شکم بکنه در آبروی مؤمن، مثلا لازم باشه که آبروی مؤمن رو در مورد مشکوک هم، حالا منهای اون بحثای جانبی دیگه، در جایی که اصل اون مبغوض شارع انحلالی هست، این در من روشنه، این بحثی نیست. بحث در صور دیگه ای مسئله هست، هم بحث صرف الوجود. در مرحوم آقای حائری در دورر در هر دو سوره، هم اونجایی که به نحو صرف الوجود باشه هم به نحو مطلق الوجود باشه، در هر دو صورت حکم به اشتغال کرده. چون میگید برعد اینجا جاری نمیشه و اینجا رو با شک در محصل فرقی نگذاشتن، در واقع میخوان بگن بازگشته به شکل در محفظل میکنه. این بیانشون این هست. آقای عراکی تو این اصول فقهی که از ایشون چاپ شده همین مطلب رو نقل میکنن که اینجا مجرای براءته، ولی از مرحوم زمتقی شیرازی واس محمدش فشارکی از قول مرحوم شیخ عقل میکنن که اینا قائل به براءت بودن و اون رو ایشون اونجا بحث کرده. مرحوم نائینی خودشون در بحث لباس مشکوک، از صلات لباس مشکوک، مفصل این بحث رو طرح کردن، یه مقدار گسترده تر از این بحثی که تو چیز آقای خویی مصباح الاصول آقای خویی سوار زیادی در مسئله رو عنوان کردن و بحث رو اونجا بحث مرحوم ناینی هم بین شبهات تحریمیه و وجوبیه هر دو رو آوردن اونجا تو اصطلاح لباس مشکوک، تو لباس مشکوک هر دو بحث رو عنوان کردن، اختصاص ندارن به شبهات تحریمیه. تو بعضی از فروض مسئله هم بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه فرق قائل شدن، گفتم بعضی ها شبهه تحریمیه پیش اینه، بعضی ها پیش این نیست. و در موردش یه مرحوم آقای صدر بحثشون رو حول و حوش کلام مرحوم ناینی در لباس مشکوک بحث دنبال کردن. خب حالا این طرح اولیه بحث بود، این رو ملاحظه بفرمایید، من چون محل بحث رو معین نکرده بودم.
این بود که مثال قسمت چهارم بفرمایید که خود طبیعت محفوظ نیست ولی امر بسیط حاصل از طبیعت محفوظه، مثل چی؟
آقای ناینی مثالی که میزنه، آقای ناینی مثال خاصی میزنه، حالا ما چون در مورد مثالش هم بحث داریم، چون میگه مثلا اگر گفتن کن لا شارب الخمر، کن لا شارب الخمر به طور به موجبه معدولت المحمول، به این نه اون چیزی که مطلوب شارع هست لا شارب الخمر بودن است، میگه اینجا این رو مثال میزنه، ناینی اون رو مثال میزنه. البته مثال های روشن‌تر دیگه این بحث داره، اونو ما بحث خواهیم کرد، این مثالش هم خودش یه بحث داره که این آیا این مثال چقدر درست هست درست است و اینها. ولی حالا این بحثاشو ملاحظه بفرمایید. این بحث عرض کردم چند مرحله بحث اینجا ما داریم، یکی این که نکاتی که در این بحث هست آیا این نکات همش مربوط به شبهات موضوعی است، یا این تقسیم بندی ها اصل شخص بندی های عامیه، چه شبه موضوعیه باشه چه شبه حکمیه باشه، این تقسیم بندی ها همش درش میتونه بیاد. تقسیم‌بندی ها در هر چهار قسمی که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن در شبهات حکمی هم تصویر داره، ولی آیا این تصویری که داره احکامشون هم فرق داره؟ یعنی چهار قسمی که آقای خویی مطرح کردن، چهار قسم در شبهات حکمی هم میشه تصویر کرد، این چهار قسم آیا احکامش متفاوت هست یا متفاوت نیست؟ یه نکته. نکته دیگه این که آیا این چهار قسم فقط مربوط به شبهات تحریمی است یا در شبهات وجودی هم مطلب میاد یا نمیاد؟ این دو نکته. نکته سومی که خب حکم این چهار قسم چیه؟ این چهار قسم این کلام مرحوم ها شیخ درسته، کلام مرحوم آقای خویی درسته، این رو بررسی بکنیم. و از این مرحله که بگذاریم اون تقسیماتی که مرحوم ناینی در لباس مشکوک عنوان کردن که قدری گسترده تر از این تقسیمات هست، این تقسیمات هم در ضمنش گنجونده شده ولی یه مقدار گسترده تر است. این نکته هم زمینه بکنم، مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای ناینی رو به یه شکل خاصی بیان کرده و میگه جوهر کلام مرحوم ناینی این شکل هست. من خیلی متوجه نشدم که چرا این تغییرات رو ایشون ایجاد کرده و ضابطه رو به اون شکلی که ذکر کرده اصلا بحثش رو به یه مدل دیگه مطرح کرده، که آقای حائری هم تو حاشیه اشاره کرده که کلام مرحوم آقای صدر با کلام مرحوم آقای ناینی متفاوته، اصلا نحوه بیان و تبیین بحث خیلی متفاوت است و ایشون همون تبیین خدای ناینی رو ترجیح میده که بهتره که بحث به همون شکل بشه و عرضه بشه. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما محور اولیه رو هم چهار قسمی که برای ما آقای خویی مطرح کردن، این چهار قسم مطرح میکنیم و بحث از اینجا شروع میکنیم. هم کلام خدا آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید، کلام آقای عراقی رو که تو مطالبی که مرحوم آقای عراقی دارن، من احتمال زیاد میدم اینا عمدتاً تقریرات درس مرحوم شیخه، یعنی مطالب برگرفته از کلمات مرحوم شیخ هست. اینجا والا مطالبش رو نقل میکنه از عرض کنم استاد و اینا. اینجا یه نکته توی همین بحث در دورر یه حاشیه‌ای از آقای عراقی چاپ شده. تو حاشیه آقای به عنوان حاشیه آقای عراقیه، ولی لحنش اینه، شما حاشیه رو ببینید، میگه که این که ما مثلا بین این دو قسم و قسم سوم فرق قائل میشویم وجهش این است که نه متن مال ایشونه، در حالی که متن دورره، حاشیه کردن حاشیه آقای عراقی. علتش اینه که اون حاشیه هم به نظر میرسه که هاشتقلات آقای شیخه، آقای عراقی خودشون کلام آقای عراقی نیست، ولی علای تقدیر حاشیه دورر که به این شکله. اون تقریرات مستقلی که به عنوان اصول فقه ایشون هم چاپ شده، اونام احتمال میدم، ولی اونام تقریرات ممکنه نباشه، ولی جوهر کلام و اصل کلام از کلامات مرحوم شیخ گرفته شده و اونا هم به یه نحوی از انها میشه به مرحوم شیخ نسبت داده بشه. به هر حال این مطالب رو ملاحظه بفرمایید. ما انشاءالله از فردا، ما ابتدا بحثای لباس مشکوک مرحوم ناینی رو بعد بحث میکنیم، اون فروش خیلی بیشتره، اون رو بعدا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.